أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سوره مبارکه بقره به پایان رسید، به حمد و من الهی، و در آستانه تعطیلی ایام مبارک نیمه شعبان هستیم و قهرین ایام تعطیل است. دیگر نمی شود سوره مبارکه آل عمران را شروع کرد، ولی به عنوان ختام بحث سوره مبارکه بقره، چند روایت که در فضیلت قرآن و بحث‌های قرآنی و تأمل و تدبر در باره قرآن است، تبرکاً عرض کنم. یک بحثی است به عنوان قرآن در قرآن، که فضائل قرآن را خود قرآن کریم تبیین می‌کند. اون بحث ها در خلال بسائل تفسیری مطرح می شود و در این کتاب شریف جامع احادیث شیعه جلد 15 بخش اولش مربوط به همون آیاتی است که در قرآن کریم درباره قرآن کریم وارد شده است. بعد از نقل آیاتی که درباره فضیلت تدبر در قرآن کریم است، به روایات می‌پردازم. روایت اول آن است که از کافی کلینی رضوان الله علیه نقل شده است که امام باقر سلام الله علیه فرمود: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: انا اول وافد علی العزیز الجبار یوم القیامه و کتابه و اهل بیتی. یعنی در قیامت وقتی که مخلوق به خالق برمیگردد، الا الی الله تسیر الامور یا الیه یرجع الامر کلو، اولین گروهی که بر خدای سبحان وارد میشوند و وفد اون هیئت به مهمان است، اولین مهمان منم و قرآن کریم است و اهل بیت من، بعد امتم به دنبال من بر خدای سبحان وارد می شود. اونگاه من از امتم سوال می کنم: ثم اسألهم ما فعلتم به کتاب الله و به اهل بیتی. همین ثقلینی را که به عنوان ودیعت در بین ما نهاد، که انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، همین را در قیامت از ما سوال می کند که با قرآن عترت چه کردی. روایت سوم از جامع الاخبار است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است: القرآن افضل کل شیء، افضل کل شیء دون الله، فمن وقر القرآن فقد وقر الله، و من لم یوقر القرآن فقد استخف به حرمت الله. قرآن کریم از هر چیزی بعد از خدای سبحان افضل است، چون معارف قرآن و مزامین قرآن تا به لقای حق راه دارد. قرآن در یک مرحله ام الکتاب است، در مرحله نازله عربی مبین است، و بین هما هم مراتب که انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، از طرف فرمود انا جعلناه قرآنا عربیا و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. پس قرآن کریم در یک مرحله کتاب عربی مبین است، در مرحله دیگر هم کتاب مبین و علی حکیم. در همین روایت در ذیلش آمده است از تفسیر ابوالفتوح رازی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خدای سبحان به حاملان قرآن می فرماید: یقول الله عز و جل یا حملت القرآن تحببوا الی الله تعالی به توغیر کتابهی یزدکم حبا و یحببکم الی خلقه. فرمود خدای سبحان به حاملان قرآن می فرماید: شما خود را محبوب خدا کنید به بزرگ داشت قرآن کریم، از راه توغیر و احترام به قرآن محبوب خدا بشوید، خداوند محبتش رو نسبت به شما زیاد میکنه و شما را هم محبوب پیش مردم قرار میدهد. روایت هشتم این باب چیزی است که از نهج البلاغه نقل شده است. بحث قرآن در نهج البلاغه یه بحثی علاهده است که در پایان همه این بحث عرض می شود. در نهج البلاغه این چین آمده است که تعلم القرآن فإنه احسن الحدیث و تفقه فیه فإنه ربیع القلوب. فقه همونطوری که در بحث‌های قبل گذشت مثل حکمت، اون چی که در قرآن به روایات به عنوان حکمت آمده است یا به عنوان فقه آمده است، نه منظور از حکمت حکمت مصطلح است یعنی فلسفه، نه منظور از فقه فقه مصطلح است یعنی در مقابل فلسفه و اصول به مانند آن. هم معارف عقلی را، علوم عقلی را، اصول دین را فقه میگویند مثل فروع دین، و هم فهمیدن احکام الهی و حلال حرام الهی را حکمت میگویند. اصطلاح حکمت و اصطلاح فقه مال مطلق معارف است از نظر قرآن کریم، اختصاصی به علم مصطلح ندارد. فرمود و تفقه فیه فانه ربیع القلوب، چون قرآن تقریبا 1/13 مربوط به فروع است، 12/13 مربوط به مسائل دیگر است. و از تشفو به نورهی، از این که فرمود شما با نور قرآن شفا بگیرید، معلوم شود هر گونه از مرض ظلمت است و هر جا که انسان نمی بیند و چیزی برای او روشن نشده است مریض است. اگر فرمود به نور قرآن شفا حاصل کنید، یعنی ظلمت مرض است، جهل مرض است. هر چیزی را که انسان نمی داند و باید بداند، این مریض است. فإنه شفاء الصدور، چون فرمود و نزل در قرآن ما به شفا، در بخش دیگر فرمود شفاء لما فی الصدور. جهل از بیماری های قلب است، رذایل اخلاقی از بیماری های قلب است، و قرآن کریم شفاء ما فی الصدور است. و احسن تلاوته، قلب منظور از قلب در قرآن همون اون لطیفه الهی است که روح است، وگرنه این قلبی که پالایشگاه خون هست این مراد نیست، چون این سلامت و مرضش مربوط به امور طبی است. ممکن است یک جوانی سالم باشد و متخصص قلب هم بگوید قلبش سالم است، اما وقتی که نتواند خود را در برابر نامحرم مهار کند، قرآن میگوید قلب او مریض است. لا تخزن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض و قل قولا معروفا. یا ممکن است کسی متخصص قلب بعد از آزمایش بگوید این شخص از نظر قلب سالم است، ولی چون گرایش های سوی سیاسی دارد، قرآن میگوید این قلبش مریض است. بله، قلب هم اون روح الهی است که به من یک تومها فانه آسمون قلبو. و استشفو به نورهی فانه شفاء الصدور و احسنو تلاوتهو فانه انفع القصص. بهترین داستان ها داستان قرآن کریم است، احسن القصص هم هست. فإن العالم العامل بغیر علمه کالجاهل الهائر الذی لا یستفیق من جهله بل الحجة علیه اعظم و الحسرة له الزم و هو عند الله الوم. این که فرمود تلاوت او را نیکو کنید، نه یعنی خوب قرائت را یاد بگیرید و با آهنگ بخوانید، اون هم بعضی از درجات توقیر قرآن کریم است. عمدان است که انسان بفهمد و عمل کند. به شهادت این که بعد از این که فرمود و احسنو تلاوته و فإنه انفع القصص، اونگاه فرمود فإن العالم العامل بغیر علمه، مثل جاهل متحیری است که از جهلش به هوش نمی آید. اگر بداند و عمل نکند، این علم علیه او حجت خواهد بود و مایه حسرت او و ملامت او عند الله می شود. در روایت دوازدهم همین باب از اول تفسیر اول فتوح رازی نقل میکند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ما من مؤمن ذکر او انسا حر او مملوک الا ولله علیه حق واجب ان یتعلم من القرآن و یتفقه فیه ثم قرأ هذه الآیه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون. فرمود هیچ کسی نیست مگر اینکه حق خدا بر این است که قرآن یاد بگیرد و فقیهانه در حضور قرآن قرار بگیرد، متفقه باشد. اونگاه این آیه مبارکه را استشهاد فرمود. آیه صدری دارد که و ما کان لبشر ان یوهیه الیهه، یا خدای سبحان ان یعطیه الکتاب ثم یقول کون للناس کون عبادن لی من دون الله. فرمود هرگز وحی الهی برای این نیامده که گیرندگان وحی مردم را به طرف خودشون دعوت کنن، بلکه همه این گیرنده های وحی یعنی انبیاء علیهم السلام مردم را به طرف الله دعوت کردن و به مردم گفتن کونو ربانیین للناس بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسو. انبیاء علیه السلام آمدن که به مردم بگوین عالم ربانی باشی. کونو ربانیین للناس، اون که ارتباطش به رب زیاد است، این یک. اون که توان پرورش و تربیت او نسبت به مردم زیاد است، این دو، او عالم ربانی است، شدید الارتباط و الانتصاب به رب است. و این نیست مگر این که علم با عمل صالح مخلوط باشد. همون شما علمای ربانی باشید. و این که در بعضی از نصوص ائمه علیهم السلام فرمودن نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون، این برای حصر نیست، برای بیان مصداق کامل است. یعنی کاملترین مصداق عالم ربانی ائمه علیهم السلام هست، بعد شاگردان اونها و اصحاب اونها. پس توصیه خدای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ما این است که شما عالم ربانی باشید، و راه عالم ربانی شدن هم تعلیم و تعلم قرآن است. ولکن کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. روایت 13 این باب که از معاذ ابن جبل نقل شد میگوید کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی سفر فقلت یا رسول الله حدثنا بما لنا فیه نفع. من در یک سفری ملازم رکاب حضرت بودم، به حضرت عرض کردم سخن سودمندی برای ما بفرمایید. فقال ان اردتم عیش السعدا و موت الشهدا و نجات یوم الحشر هشت و ذل یوم الحرور و الهدى یوم الزلاله فد رسول قرآن فنهو کلام الرحمن و هرزون من الشیطان و رجحانون فی المیزان. فرمود اگر میخواهید زندگی سعادتمندانه داشته باشید، مرگ شهیدانه داشته باشید و در روز حشر از نجات برخوردار باشید، در روز سوزندگی از سایه برخوردار باشید، در روز زلالت از هدایت متنعم باشید، قرآن را درس بخوانید، درس بگویید، چون کلام الرحمن است و حرز شیطان، انسان را از شیطنت شیاطین حفظ میکنه. روایت 17 این باب این است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید تعلم القرآن و اقرؤه، وَعْلَمُ أَنَّهُ كَائِنٌ لَكُمْ ذِكْرًا وَزُخْرًا وَكَائِنٌ عَلَيْكُمْ بِزَرًا. فرمود قرآن بخانید، قرآن یاد بگیرید، بدانید که این قرآن هم نام شما را بلند می کند، هم وسیله یادآوری شماست و هم ذخیره شماست، و از طرف دیگر بار سنگینی است رو دوش شما، وزر شماست. فتبع القرآن ولا یتبعنکم. خب چگونه قرآن هم زخر می شود و هم وزر؟ فرمود اگر او مطبوع بود شما تابع، برای شما نام می آورد و ذخیره می شود. اگر شما مطبوع بودید او را تابع خود قرار دادید، این بار سنگینی است بر دوش شما که شما را به جهنم می کشاند. فانه من تبع القرآن تحجم به علی ریاض الجنه و من تبع القرآن زج فی قفاه حتی یقذفه فی جهنم. این بیان در نهج البلاغه با تعبیر دیگر آمده است که اگر کسی قرآن را امام خود قرار داد قاده الی الجنه، و اگر خود امام قرآن قرار گرفت به قرآن را به دنبال خود کشوند ساقه الی النار. در روایت 24 همین باب حدیثی را حفص از امام کاظم سلام الله علیه نقل میکند. میگوید من شنیدم که ابی ابراهیم موسی بن جعفر سلام الله علیه ما به مردی فرمود اتحب البقاء فی الدنیا، میخوای در دنیا بمانی؟ اون شخص عرض کرد آری. حضرت فرمود چرا علاقمندی که در دنیا بمانی؟ عرض کرد لقراءت قل هو الله احد، من این آیه را دوست دارم. چون در سیره است امیر سلام الله علیه آمده است که فرمود من قل هو الله را دوست دارم. حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست امیر را فرمانده لشکر کرد در یک از جنگ ها. بعد از برگشت از اون جنگ از بعضی ها گزارش خواست، من جمله گزارشاتی که خواست این بود که این فرمانده لشکر را چگونه یافتی، با شما چگونه رفتار بکرد. اونا گفتن بسیار خوب بود، ولی همیشه در نماز سوره مبارکه قل هو الله احد میخون. ما دلمون میخواست در نماز به جماعت میخوندیم بهشون اختتام کردیم سوره دیگر بخواند. رسول خدا حضرت امیر علیه السلام را مخاطب قرار داد، فرمود این گزارش چیست؟ عرض کرد درست است، من در نوع نمازها قل هو الله احد میخوندم چون قل هو الله احد را دوست دارم. یک موحد محض این چنین است که ثلث قرآن خلاصه، من این سوره را دوست دارم. این شخص هم تربیت شده یه همون مکتب بود، عرض کرد من میخواهم زنده بمانم که قل هو الله احد را قرائت کنم. طبق این نقل امام کاظم سلام الله علیه لحظه ساکت شد، بعد فرمود یا حفص من مات من اولیاء انا و شیعت انا ولم یحسر القرآن علم فی قبره لیرفع الله به من درجته. اگر کسی از اولیاء و شیعیان ما بمیرد و قرآن را خوب فرا نگیرد، چون به حقیقت قرآن معتقد است، به ثقلین معتقد است، به دستور ثقلین عمل می کند، منتها توفیق تفقه در قرآن نصیبش نشد، این در عالم برزخ علم قرآن نصیبش می شود. در اون عالم راه تکامل عملی نیست، اما راه تکامل علمی است. یعنی خیلی از معارف است که برای انسان مشهود می شود، کاری نمی تواند بکند که به وسیله کار سعادتی را تحصیل کند، اما خیلی از علوم است که برای او روشن می شود. فرمود معارف قرآن در قبر و در برزخ برای او روشن می شود تا مایه رفعت درجه بهشت او باشد، زیرا درجات بهشت بعدد آیات قرآن کریم است و به بهشتی این چنین گفته می شود و به قاری قرآن و عالم قرآن این چنین گفته می شود که بخوان و بالا برو. او می خواند و بالا می رود، یعنی هر درجه ای را که طی می کند ظهور همون آیه است که در قرآن فرا گرفت، نه اینکه در بهشت کاری بکند و جزای دریافت کند. فیقرأ ثم یرقا. قال حفص: فما رأیت احدا اشد خوفا علی نفسه من موسی بن جعفر علیه السلام ولا ارجى الناس منه وكانت قراءته حزنا فاذا قرأ فكأنه يخاطب انسانا. حفص میگوید من کسی را در خوف و رجا همتای امام هفتم سلام الله علیه ندیدم، نه در ترس از خدا احدی همتای امام کاظم سلام الله علیه بود، نه در امید به خدا، و قرائت او با حزن همراه بود و با تدبر آمیخته بود، مثل اینکه با کسی حرف میزند. خب این چنین است، انسان اگر متدبرن قرآن بخواند خود را یا متکلم مخاطب احساس بکند یا مخاطب یک متکلمی. روایت 27 این باب که از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل شده است این است که مردی حضور امام سجاد سلام الله علیه شرف یاب شد، از مسائلی از حضرت سوال کرد، وقتی اون سوالها را حضرت جواب داد دوباره این شخص به فکر طرح سوال جدید بود. ثم عادل یسأل عن مثله. اونگاه امام سجاد فرمود مکتوب فی الانجیل لا تطلبوا علم ما لا تعلمون و لما عملتم بما علمتم. فرمود در انجیل نوشته است چیزی که درکش مقدور شما نیست به سراغ درک اون نروید، این یک مطلب، و چیزی که یاد گرفتید و هنوز عمل نکردید به فکر یاد گرفتن علم دیگر نباشید. معلوم می شود شما علم را برای عمل نمی خواهید. لا تسلبو علم ما لا تعلمون و لما عملتم بما علمتم، هنوز اون چرا که یاد گرفتید عمل نکردید. بله، اما اون اصلی دیگری است که اصلا شما چیزی که مقدورتون نیست به سراغ اون نروید، علم ما لا تعلمون، اون هم خوب هست. فإن العالم اذا لم يعمل به لم يزده من الله الا بعدا. عالم اگر به علمش عمل نکند این علم به جای اینکه راهنمای او باشد مایه بعد و دوری او از خداست. ثم قال عليك بالقرآن فإن الله خلق الجنة بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضة وجعل ملاطها المسك وترابها الزعفران وحصاها اللؤلؤ وجعل درجاتها على قدر آيات القرآن فمن قرأ القرآن قال له اقرأ ورقة و من دخل منهم الجنه لم يكن احد في الجنه اعلى درجه منه ما خلا النبيين والصديقين. بسیار خوب، اگرچه اون چه به بحث های دیگر عمل کرده بود 4 روزه موفق می شد، و اگر هم 40 سال معطل بشود در حقیقت با قرآن رحلت می کند، و اما اگر حسد یا امثال حسد رو معالجه نکند در دوران سالمندی عوام میمیرد. و منکم من یرد الى ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا، همین چهار تا آیه هم که بلدست یادش میرود. اون وقت در قبر که از او سوال کردن که ما کتابو که نمیدوند. سر این که در قبر ساده ترین مسائل و ابتدایی ترین مسائل دینی را سوال میکنن برای آن است که فشار مرگ طوری است که انسان هر چی یاد گرفت از یادش میرود، مگر علومی که با عمل ملکه شده باشد. وگرنه این سوال هایی که در قبر هست، خب هر مسلمانی بالاخره میتواند اینا جواب بدهد، چه فاسق چه غیر فاسق. مگر این چه این است که زبان در قبر در اختیار انسان باشد، تا اگر از کسی سوال کردن کتاب تو چیست نظیر مسلمان شناسنامه ای بگه قرآن؟ اینطور نیست، مثل یادش نیست. زبان بعد از مرگ در اختیار ملکات انسان است. اگر قرآن در جانی ملک نشد اصلا یادش نیست که کتاب او چیست، وقت مدتها در قبر باید به عذاب الهی گرفتار بشود تا یادش بیاید. نه، اگر کسی بخواهد جاهد و فینال نهدین هم سبرنا، یا خود را به این بیماری مبتلا نمی کند یا زود درمان پذیر است. مگر انسان صبر می کند اینقدر مرض مزمن بشود که 40 سال طول می کشد درمان پیدا کند؟ او از اول نخواست معالجه بشود. این بیماری ها هست، اما خب انسان اگر زود به سراغش برود زود علاج می کند. اونگاه حفص میگوید اون شخص به امام سجاد سلام الله علیه عرض کرد که زهد چیست؟ فرمود زهد 10 درجه دارد و اعلا درجات زهد ادنا درجات رضاست. چون زاهد در حقیقت سوداگر است، او یه لباس سادی در دنیا می کند، یه غذای سادی در دنیا می خورد، یک مسکن سادی در دنیا برای خود فراهم می کند که در بهشت به لباسهای حریر برسد، به غذاهای بهتری برسد. عابد و زاهد را سوداگر می دانند، می گویند مستعیزن، معاملن. اینا دلشون برای جناتون تجدی من تحت الانهار پر می کشد. این طمع است در لباس زهد. لذا عالی ترین درجه زهد نازل ترین درجه رضاست. راضی برای خود چیزی مقرر نکرده است تا به سراغ او حرکت کند. باید هر چه خدای من برای من انتخاب کرد من به همون راضی هم. لذا طبق این بیان امام سجاد سلام الله علیه فرمود زهد 10 درجه دارد و بالاترین درجه زهد نازلترین درجه مقام رضاست. اونگاه فرمود علاوه ان الزهد فی آیه من کتاب الله، زهد را خدا در یک آیه قرآن کریم گنجونده و اونی است که لکی لا تأسوا در سوره مبارکه حدید علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، چیزی که آمد خوشحال نباشید و چیزی که از دستتون رفت نگران نباشید، زیرا اون دادن برای آزمون بود و این گرفتنم برای امتحان. و این می شود اساره زهد. زهد شناسی در قرآن با تدبر در آیاتی قرنزیب نظیر آیه سوره حدید حاصل می شود. نه، قانع است و به همین مقدار زاهدانه زندگی میکند او سوداگر است. میگه بسیار خوب، حالا از ما گرفتن من حرفی نمیزنم برای اینکه به چیز بهتری برسم. اونگاه این مسائل را که از امام سجاد سلام الله علیه سوال کرد و جواب شنید گفت لا اله الا الله. این شخص گفت لا اله الا الله. فقال علی ابن الحسین علیهما السلام و انا اقول لا اله الا الله، شما که گفتید لا اله الا الله منم میگویم لا اله الا الله. اما یه مطلب مهمی هم هست و این است که فإذا قال احدكم لا اله الا الله فليقل الحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله را با حمد مقرون کنید. چرا؟ چون قرآن کریم این چنین فرمود: فإن الله تعالی یقول فادعوه مخلصین له الدین الحمد لله رب العالمین. خود قرآن ادب ذکر و دعا را به ما آموخت، فرمود مخلصا خدا را بخوانید الحمد لله رب العالمین. یعنی اگر گفتید سبحان الله یا لا اله الا الله، در کنارش الحمد لله رب العالمین باشد، تنها حمید باشد، چون سراسر جهان تسبیح را با تحمید مخلوط کردن. ام من شین الا یسبه به حمده. لذا از این آیه حضرت استفاده کرد که بعد از کلمه تحلیل تحمید هم باشد. این که در آغاز سخن بود در قرآن نیست، اما در قرآن معمولا توحید با تسبیح با استغفار با امثال ذالک مطرح است. فمود فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لزن بکر المؤمنین. لذا به استناد همین آیه مبارکه روایتی آمد است که بهترین علم توحید است، بهترین دعا استغفار، چون در این آیه مبارکه هم توحید تر شد و هم استغفار یادآوری شد. فعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک و للمؤمنین. روایت 34 آن است که از مجمع البیان مرحوم امین الاسلام نقل شده است که حضرت امیر سلام الله علیه فرمود: من قرأ القرآن فکأنما ادرجت النبوة بین جنبی الا انه لا یوحى الی. اگر کسی قرآن را قرائت کرد، نه تنها تلفظ کرد، گویا نبوت در جان او جاسازی شده است، منتها وحی نمی گیرد. این قرأ القرآن نظیر اقرأ بسم ربک الذی خلق یا اقرأ و ربک الاکرم و مانند آن است که تنها قرائت به معنی خوندن نیست، بلکه با تدبر آمیخته است. روایت 35 را که از تفسیر ابوالفتوح رازی نقل میکند این است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طبق این نقل فرمود: من قرأ ثلث القرآن فکأنما اوتی ثلث النبوه و من قرأ ثلثی القرآن فکأنما اوتی ثلثی النبوه و من قرأ القرآن کله فکأنما اوتی تمام النبوه ثم یقال له اقرا ورقا بكل آیتین درجه فیرقا فی الجنه بكل آیتین درجتن حتی یبلغ ما معه من القرآن. هر اندازه که قرآن با او بود برابر اون درجه میگیرد. ثم یقال له اقبض فیقبض ثم یقال له اقبض فیقبض. دوبار به او میگویند بگیر، این چیزی را با دست راست به چیزی را با دست چپ میگیرد. بعد به او گفته میشود میدانی چی گرفته ای و در دست تو چیست؟ میگوید نه. بعد میفهمد فیزن فی یده الیمنا الخلد و فی الاخرا النعیم. جاودان بودن و حیات ابد را در دست راست دارد و نعمت اله را در دست چپ، چون مؤمن کلتا یدیه یمین برخلاف کافر و منافق که کلتا یدیه شمال. اونایی که اصحاب یمینن چیزی را هم که با دست چپ بگیرن دست راست است. این است که در دعای وضو گفته می شود در هنگام شستن دست راست گفته می شود بهش را در دست راست من والخلد فی یساری. این چنین ولی با اینکه کتاب مؤمن در دست راست اوست، اما معذرت در دعاهای وضو این چنین است که خدا یا خود را در یسار من قرار بده. مؤمن چیزی را که با دست چپ میگیرد راست است، و کافر و منافق چیزی را که با دست راست میگیرد چپ است، وگرنه چپ و راست اونجا مطرح نیست. سخن از یمین و شمال نیست، سخن از میمنت و مشعمت است. اصحاب المیمنت، ما اصحاب المیمنه، در مقابلشون اصحاب المشعمت، ما اصحاب المشعمه. در روایت 39 از ابی ذر رضوان الله علیه نقل شده است که در باره استحباب تهیه مسجد، چون همونطوری که بعضی از زمانها محترمن و باید اونها را با نماز گرامی داشت، بعضی از مکانها مثل مسجد محترمن، اونها را با نماز باید گرامی داشت، تهیه مسجد همین است. ابی ذر به رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض کرد اوسنی، قال اوسی که به تقوی الله فانه رأس الامر کله، قلت زدنی، قال علیکه به تلاوت القرآن و ذکر الله کثیرن فانه ذکر لکه فی السما و نور لکه فی الارض. این را به ابی ذر رضوان الله تعالی علیه فرمود. و اما این که گفته می شود 50 آیه انسان در روز بخواند کافی است، این برای کفایت نیامده. گفتن بعد از تعقیب نماز صبح لااقل 50 آیه بخوانید. اون در روایت 42 همین باب است که از امام رضا سلام الله رسید است که فرمود ین بقی لرجل اذا اصبح ان یقرأ بعد تعقیب 50 آیه، وگرنه خوندن آیات به بیش از این هم دستور رسیده است. روایت 46 آن است که از عدت الدائی ابن فهد رضوان الله علیه است. ابن فهد هم از خواص علمای امامیه است. ایشون فرمودن روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم که خدای سبحان می‌فرماید من شغله قراءة القرآن عن دعائی و مسئلتی اعطیته افضل ثواب الشاکرین. اگر کسی با قرآن مانوس بود، چیزی از من نخواست، من بهترین ثواب شاکرین را به او خواهم داد. او نخواهد، من می‌دانم به او چه بدهم. خلاصه خود خواندن عبادت است، اما انسان به جایی میرسد نظیر خلیل حق سلام الله علیه که بعد از شنیدن حرقوه و انصر آلهتکم یا القوه فی الجحیم در اون حالم نمیخواهد، چون میداند قضای حاجت او در نخواستن است. روایت 58 از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که ان اکرم العباد الى الله بعد الانبیاء العلماء ثم حملة القرآن که یخرجون من الدنیا کما یخرج الانبیاء و یحشرون من قبورهم مع الانبیاء و یمرون على الصراط مع الانبیاء و یأخذون ثواب الانبیاء فطوبى لطالب العلم و حامل القرآن مما لهم عند الله من الکرامت و شرف. که این هم درباره فضل قرآن و عظمت قرآن کریم است. حالا یه حدیثی در نهج البلاغه است که به خواست خدا در ضمن او روشن می شود که در قرآن چه نحو علومی هست و چه گروهی می توانند از قرآن کریم استفاده کنند. روایت 70 که از رسول اکرم رسیده است این است که فضل القرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه. روایت 72 که از منیت المرید مرحوم شهید است این است که نحوه یادگیری اصحاب از قرآن کریم این چنین بود که کانوا یأخذون من رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 آیات فلا یأخذون فی العشر الاخرى حتی یعلموا ما فی هذه من العلم والعمل. اینا 10 آیه 10 آیه جلو می رفتن، یعنی بعض این که این ده آیه را یاد گرفتند و عمل کردن به سراغ آیات دیگر می رفتند. یه وقت هست کسی قرآن می خوند برای که برای مردم سخنرانی کند، خب این حرفه است، یا در این زمینه چیز بنویسد. این قرآن را لتدبر فی القرآن یا لتفقه فی القرآن یا للعمل بالقرآن که نخواست، این حرفه است. این در اواخر عمرم یادش می ده. یه وقت هست نه، قرآن را للعمل بهی میخواهد، اون هست که با انبیا محشور میشود. قرآن را خب البته به اندازه ترجمه ثواب دارد، اگر اخذ ظاهر باشد به اندازه ترجمه و اخذ ظاهر، اگر باطن باشد به اندازه ترجمه و ظاهر و اخذ باطن، چون للقرآن بطونه. پس روش تربیتی صحابه این بود که ده آیه ده آیه علمن و عملن جلو می رفتن. در روایت 73 که روایت مبسوط و مفصلی است، آمده است از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که فرمود الا اخبرکم بالفقیه کل الفقیه، تا این که فرمود و من لم یدع القرآن رغبتن الى غیرهی، اگر کسی قرآن را ترک نکرد به غیر قرآن پناهنده نشد، این تمام فقه را داراست، چون قرآن همه علوم را در بر دارد. مطلب دیگر آن است که در قرآن چه نحو علومی هست. در کتاب قیم نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه در خطبه 198 که قرآن کریم را می ستاید می فهمد ثم انزل علیه الکتاب نورا لا تطفع مصابیه و سراجا لا یخبو تفقده و بحرا لا یدرک قعره و منهاجا لا یزل نهجه و شعاعا لا یظلم ضوءه، تا به اینجا می رسد که جعله الله رجا لعطش العلماء و ربیعا لقلوب الفقها و مهاج لطرق صلحا و دواء لیس بعده داء و نورا لیس معه ظلمه و حبلا وثیقا عروته و معقلا منیعا ذروته و عزا لمن تولا و سلما لمن دخله. فرمود قرآن کریم میتواند محور بحث های علما و فقها باشه. سه گروه را حضرت در اینجا مشخص فرمود. فرمود آتش علما را قرآن سیراب میکند و دلهای فقها را همانند بهار سرسبز میکند و راههای خوبی برای صلح هاست. ظاهرا برابر با همون حدیث معروفی است که مرحوم کلینی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کرد که انما العلم ثلاثه، آیه محکمه است، آیه محکمه است، سنت قائمه است، فریضه عادله است و امثال ذلک. علومی که مربوط به تأمین سعادت انسان باشد از اصول و فروع را اون سه علم در بر می‌گیرد، خواه مسائل عقلی نظیر فلسفه الهی و کلام، خواه مسائل فرعی نظیر فقه، خواه مسائل تربیتی نظیر اخلاق، و خواه سایر مسائلی که در تأمین سعادت دنیای انسان ضروری است. فرمود آتش علما را قرآن فرو می نشاند و دلهای فقها را همانند بهار سرسبز و خرم می کند. و اونها که سالکن، راهی راهن، عالم اخلاقن، در صدد تهذیب نفوس خود و دیگرانن، قرآن محجه ها و راههای خوبی به اونها نشون میده و محاج لطرق صلحا. انسان یا در فکر تهذیب نفوس خود و دیگران است، این در رشته های اخلاق کار میکنه، یا در حد فهمیدن حلال و حرام خداست، در رشته فقه مصطلح کار میکند، یا در رشته فهمیدن جهان بینی الهی است که چی هست و چی نیست، که آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله باشد، این هم در رشته فقه اکبر کار میکند به تعبیر مرحوم حق داماد، و جزء فرقی است که در همه این سه جمله آمده است. و از طرف دیگر حدیثی که امام صادق سلام الله علیه فرمود مشخص میکند که این علوم ثلاثه چیست. این گفته شد آیه محکمه است، فریضه قائمه است، عادل است، سنت قائمه است، این تنها فلسفه و کلام و فقه و اخلاق است، یا پزشکی و مهندسی و فنون نظامی و امثال ذلک هم هست. حدیث از امام صادق سلام الله رسید است که ثلاث لا یستغنی الاهل کل بلدتن انها فین عدموها کانو همجا، سه چیز است که هیچ مردمی و مردم هیچ مملکتی در هیچ عصری از اونها به نیاز نیستن. اگر اونها را نداشته باشن زندگی اونها زندگی همج است، زندگی انسانی نیست. خب چی اون سه است؟ فقیه عالم ورع، طبیب بصیر ثقه، امیر خیر مطاع. این از احادیث معروفی است که امام صادق سلام الله علیه فرمود. فرمود این سه گروه و سه رشته یک اصل مشترک است در همه، و اون است که عده‌ای به سراغ فقاهت می‌روند، عده‌ای به سراغ طبابت می‌روند، عده‌ای به سراغ فنون نظامی می‌روند. امارت هست، امیر بودن هست، مسئله سیاست هست، فرمان روایی هست، مسئله طبابت هست و مسئله فقاهت. اینها هر کدام رشته های اختصاصی است، ولی یه مطلب مشترک است که حضرت اون مطلب را در هر سه جمله فرمود. فرمود اگر کسی فقیه هست باید وارسته باشد، اگر طبیب است باید وارسته باشد، اگر ارتشی است باید وارسته باشد. این مسئله اخلاق را جزء رشته های تخصصی نیست که مثلا فقیه باید عادل باشد، طبیب یا امیر نه، این چنین نیست. فرمود فقیه عالم ورع، این ورع همون وارستگی اخلاقی است. طبیب بصیر ثقه، این وثوق همون وارستگی اخلاقی است. امیر خیر مطاع، این خیر و خیرخواه مردم بودن همون وارستگی نظامی است. این دیگر تخصص ندارد، همه باید در این امر متخصص باشن و اختصاصی هم به حوزه یا دانشگاه یا صنعت نظامی یا غیر نظامی ندارد. اخلاق یه چیزیست که همه جا برای همه لازم است. اما گروه اول فقیه دانای وارسته، این فقه به معنای وسیع، چه فقه اکبر چه فقه اصغر به قول مرحوم میرداماد، چه اصول دین و چه فروع دین، این یه بخش. بدون فقاهت یعنی بدون اصول دین و فروع دین زندگی همج است. مسئله طبابت، اگر یه جامعه فن طبابت را نداند، طبیب نپروراند، متخصص در فن پزشکی تربیت نکند، زندگی اونها همج است. و اگر فقاهت هست بسیار از علوم مقدماتی هست، و اگر طبابت هست بسیار از علوم مقدماتی هست، و اگر امارت و سپاه و ارتش هست بسیار از فنون نظامی هست. پس اینها هم جزء اون انما العلم ثلاثه خواهد بود، زیرا ممکن نیست که فقط اون سه علم مصطلح منحصر بشود در اصول دین و فقه و اخلاق. معذالک امام ششم بفرماید اگر کسی جامعه طبیب نبود، صنایع نظامی نداشت، امیر خیر مدان متناش، زندگیش همج باشد. معلوم میشود این گونه از علوم هم جزء علومی است که در انما العلم ثلاثه مندرج است، نه ما خلاهن فضلون. چیزی که باید در پایان این عرض کنیم این است که پیام نورانی امام همیشه نورانی بود، مخصوصا این پیامی که متوجه به حوزه های علمیه و روحانیت و علما و روحانیون و دانشمندان است، که همه این شعب علوم را انسان
با حفظ تعهد و تخصص فرا بگیرد و اگر کسی از این علوم آگاهی نداشته باشد نمیتواند یه زندگی بر این داشته باشد و نباید بگوید علمهای اسلامی و علمهای دینی همین است که در حوزه هاست. حالا الان یکی از علوم دینی ما اصول است که وجودش هم بسیار لازم است و باید برای فقه فرا گیره، اما قسمت مهم مسائل علم اصول را اون اصول عملیه تشکیل میدهد. یعنی مباحث الفاظ در این حال که شیرین است اونقدر عمیق نیست. قسمت مهم اصول در بحث های اصول عملیه است، یعنی از قطع و براءت و اشتغال و استصحاب و تعادل و تراجم. و قسمت مهم این علم هم در محور دو سه تا حدیث است، یعنی اگر براءت است با رفع مالای علمون دارد تغذیه می شود، استصحاب است بالا تنقض الیقین به شک تغذیه می شود، و اگر احتیاط است با ادله روایات احتیاط تغذیه می شود، و اگر تعادل تراجی است که با نصوص علاجی است. استصحاب که جزء مسائل عمیق اصول عملیه است در پیرامون یه روایت است، و اگر چند روایت را ذکر میکنن به تعبیر مرحوم شیخ برای آن است که تظافر و تظاهر اینها سند را درست کند، وگرنه بیش از یک روایت نیست. وقتی یک روایت به دست متخصصین اصول افتاد، این مباحث عمیق اصول در استصحاب را تغذیه میکند که اگر یک طلبه فاضل جدی اعم از حده نازل و متوسط و خارج بخواهد در باره خصوص استصحاب کار بکند، حداقل باید 5 سال زحمت بکشد، اما از سطح خارج، یعنی از معالم شروع کرده و استصحاب اصول فقه یا قوانین، استصحاب رسائل و استصحاب کفایه و استصحاب خارج، خیلی طلبه فاضل و جدی و خوشفهم باشد 5 سال با درس بخونه. همه اینها در محور این حدیث نورانی است لا تنقض الیقین بشد. و درباره براءت هم همه درباره رفع مالای علمون است و امثال ذلک. پس این گونه از علوم اگر به دست صاحب نظران و متخصصان بیفتد میتواند حوزه ها را تغذیه کند. حالا اگر کسی امامه بر سر گذاشت، یه منبری هم در مدرسه فیضیه گذاشت، آمد درباره آیاتی که مربوط به باد و باران است بحث کرد، این پس فردا میشه جزء علوم دینی؟ اگر آیه‌ای در حوزه مطرح شد و در کنارش هم دستگاه آزمایشگاه بود میشود علوم دین؟ مگر در سایر علوم مخصوصاً اصول ما یقین داریم نوع اینها شما و در هر مسئله که وارد میشوید میبینید چندین رأی است، همه هم به اسلام نسبت داده میشود و همه در حد مظنه است. به قدر این مظنه ضعیف است که بعضی از بزرگان ما آرای اونها به اندازه کتاب اونهاست که در شرح العلوم ترجمه کردی، که گاهی یک فقیه به اندازه کتابش رأی دارد، یعنی 10 کتاب که نوشته 10 جور رأی دارد، به همه هم اسلام نسبت میداد. منتها مصحح اسناد و اسناد ظنی میگه این برای من و مقلدین من حجت است، نه اسناد یقینی. خب شما در همه این مسائل اصولی اگر شما بخواهید رقم گیری کنید، باید آماری در حد ارقام صدها رأی درباره یک حدیث پیدا کنید که همه هم به اسلام نسبت میدن و همه هم برابر او در فقه اجتهاد بکنن، بگن این حکم الله است و این را برای خود و مقلدش حجت میدنن و همین هم کافیست برای اینها. وقتی راه یقین بسته است و باید باز زنون کار کرد، گرچه ظنیت طریق لا تنافی قطعیت الحکم را به اون ریشه واقعی، ولی همه این زنون را به اسلام نسبت میدن. اگر چون چه آیات باد و باران و روایاتی که در زمینه پیدایش ابر و باران امثال ذلک آمده است، با چند دستگاه آزمایشگاه اگه تو مدرسه فیضی بیارم، پس فردا مسئله باد و باران شناسی هم میشه جزء علوم اسلامی. طب هم به شرحی زن، هندسه هم به شرحی زن. مگر اونها که به اسلام نسبت میدن 100% است؟ خب این زنون را میشه به اسلام نسبت داد. اینا که توسلیست اسناد نمیخواد، اونا باز یک تعبدیتی درش از اسناد میتربد در بخشی از اونها. قرار از آن است که قرآن همه این شعب را دارد، چون که قبلا در حوزه های علمیه همه این علوم بود. یه بخش از تحجر فکری به این برمیگرده که ما فقط همین مقدار باید بدونیم، بقیه جزء علوم اسلامی نیست، این یکی. و ندانیم که در دنیا چه خبر است تا برای اونها ماده فکری و غذای فکری و غذای حکمی فراهم بکنیم. این دوتا انسان اگر نداند در دنیا چه میگذرد، میگوید همین را من باید حفظ بکنم. این مسئله جنگ فقر و غنا چه پیدا شده است برای این بود که قبلا وقتی که آیات زکات میخوندن این چنین برداشت میکردن، یه عده باید دارا باشند و شاکر، یک عده باید ندار باشند و صابر تا آیات زکات محقق بشود. بعد کم کم فهمیدن نه، این عده اگر ندار باشند اصل دین در خطر است. لذا در ذیل آیه مبارکه انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بعیدکم الی التهلکه گذشت، مرحوم امین اسلام نقل کرد، دیگران هم نقل کردن که اگر کسی به فقرا نرسد یک روز اینا میشورن و علیه دین قیام میکنن، چه این که کردن. 40 میلیون را تقریبا این انقلاب منحوس روسیه از 70 سال قبل تا کنون از بین برد. 20 میلیون را اعدام کرد، 20 میلیون هم سرکوب کرد، همه را به نام آزادی، به نام حقوق بشر. یک متهم را قبل از اعدام احضار میکردن، همه بستگان او را اعدام میکردن، بعد نوبت به او میرسید. لذا اصلا فکر مبارزه و آزادی تو مسکونی، اینا همه را به عنوان حقوق بشر کردن، همه را به عنوان آزادی کردن، همه را به عنوان اصلاح طلبی کردن. بعدن فهمیدن نه، این مسئله که گفته میشود فقیر و غنی فقیر و غنی، این مثل عبد و مولاست. مگر هیچ کسی الان اصرار میکند که یه عده باید مولا باشن، یه عده باید عبد؟ خب ما همون دلیلی که داریم انما الصدقات للفقراء والمساکین در کنارش هم داریم و فی الرقاب. پس ما باید مسئله بردهداری رو حفظ بکنیم، برای اینکه قرآن فرمود صدقه را به رقاب بدید، برای آزادی بنده ها بدید. به همون دلیل که فقهای ما حرکت کردن به سمتی رفتن که کتاب العتق نوشتن نه کتاب الرق. فقه به سمت آزادی رفت و الحمدلله موفق شد که نظام بردهداری رخت بربست. باید به این سمت حرکت کند که مردم فقیر نباشند، نه که باشند و زکات بخور. دیگر گفته نشود، البته یه رفاه نسبی هست، هر کسی به اندازه استعدادش ابتکارش درآمدی دارد در انسان ماسا، اما این چنین نیست که یه ده حتما باید فقیر باشند یه ده حتما باید غنی. و لا یقال به این که زکات از احکام الهی است بنی علیه الاسلام و اگر فقیر نباشد زکات با بچیدیم. اولا وقتی حضرت حجت سلام الله علیه ظهور کرد که فقیر نیست کسی زکات بدن. مصارف زکات 8 تاست که یکی از بارزترین اونها فی سبیل الله است. پل سازی، راه سازی، خدمات، مسجد سازی، مرکز مذاهب سازی، برای همیشه این راه ها باز است. مهمترین مصرف زکات همون فی سبیل الله است. جنگ برای همیشه است، خدمات برای همیشه است، بیمارستان و درمانگاه و مستشفا برای همیشه است. این راه فی سبیل الله همیشه هست. این چه نیست که چون زکات هست یه عده باید فقیر باشن. خب اگر کسی از وضع دنیا بی خبر باشه، نداند که بالاخره فقر یه روزی زیر اسلام را آب می‌بندد و نمی‌شود مردم را با فقر به عنوان صبر نگه داشت. این برداشتش از قرآن کریم این است که باید طوری حرکت کرد که فقر برداشته بشود. و شما یون صاحب نظران، همه ما یعنی مسئولیم، هم در درک فرمایش امام، هم در تحلیل فرمایش امام، هم در توجیه فرمایش امام، هم برای پرهیز از تحجر فکری، هم در وحدت و صمیمیت همه جانبه، و هم اینکه طلاب عزیز همیشه خود را حاضر و آماده بدارن و اگر چون چه طرحی دارن با آیون در میون بذارن، آیون هم یقینا به آرائین ها احترام میذارن. این چنین نباشد که ما بگوییم کار را دیگری بکند. و اگر ما واقعا قائل به ولایتیم، باید خود را مولا علیه بدانیم. این ولی ما الان اینجور دستور داد، خب بر همه ما واجب است که هم این پیام رو خوب درک کنیم، هم خوب تحلیل کنیم، هم برای مردم توجیه کنیم، هم خودمون توجیه بشیم، و هم اون چی که مربوط به داخله نظام است به عنوان آرا به مسئولین تر بدیم و از اونها هم کمک فکری بخواهیم. و البته توقع نداشته باشیم که تنها طرحی که مردم یک استان یا فضلای یک شهرستان ارائه دادن همون الا ولابد اجرا بشود، برای اینکه دیگران هم هستن، فضلای دیگر هم هست، طلاب دیگر هم هست، آرای دیگر هم هست، اینها در اون مجمع های عمومی که جمع‌بندی بشود البته نتیجه فراوانی خواهد داد. این معنا باشد که ما در مسائل اجتماعی دیگری را بتوانیم تحمل بکنیم، همونطوری که خودمون را هم خالی از صحنه نگذاریم. والحمدلله رب العالمین.